با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، به تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه اول سپتامبر 2018 و دهم شهریور ماه 1397. امروز ابتدا یک چکیده‌ای از آنچه که در سطح جهانی می‌گذره. من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که به قول پال کریگ رابرتس و استیفن کوهن که دو نفر واقعا از متفکرین برجسته امریکا هستند، استیفن کوهن ما میدونیم سالها استاد دانشگاه پرینستون بود و الان در دانشگاه نیویورک هنوز درس میده و متخصص مسائل شوروی سابق از 50 سال پیش مطالعه کرده و کتاب معروف بخارین رو نوشته و هنوز دنبال میکنه در این سن و الان مقالاتش در مجله نیشن پیش خون و لاقل هر هفته مقاله دار. پال کریگ رابرتس ما میدونیم معاون وزارت عرض که اقتصاد یا دارایی زمان ریگان بود که در واقع از بنیانگذاران ریگنامیکه، ولی الان اومده بیرون و به اصطلاح جز منتقدین بسیار ترقی‌خواه میشود، گفت به نوعی ترقی‌خواه یعنی افشاگر. اینا الان میگن که اوضاع یعنی تضادهایی که در سطح جهانی هست به ویژه بین امریکا و روسیه خطرناکتر از بدترین زمانهای زمان بسیار جنگ سرده. عزیزان ببینن در عرض همین یکی دو روزه هفته گذشته من کشورهای مختلف رو در حقیقت اشاره کردم چه تضادهایی، چه وضعیتی امریکا چه بر سر 57 تا 60 کشور بود بعد از جنگ دوم جهانی و غیره و غیره. ولی همین الان دوباره از کره فرضاً اینا، ما میدونیم که هم کره شمالی و هم کره جنوبی هر دو صلح میخوان و آقای مون جی این رهبر کره جنوبی و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دو تا سه بار با هم دیگه ملاقات کردن و قرار ماه سپتامبر دوباره ملاقات بکنن و قرار بوده که یه مرکز اقتصادی مشترک در بخش شمالی درست بشه و راهن از جنوب به شمال کشیده بشه. همین امروز عزیزان خبرها رو بخونم. فرمانده ارتش امریکا جلوی کشیده شدن راهن از جنوب به شمال رو گرفته. من به عزیزان عرض کردم کره جنوبی یک کشوره یا یه مستعمره است، یعنی کره جنوبی این آزادی را نداره که با کره شمالی رابطه برقرار بکنه و امریکا انتظار داره که کره شمالی اتم زدایی فقط در شمال همه را از بین ببره بدون اینکه تحریم‌ها برداشته بشه، بدون اینکه پیمان صلح باش امضا بشه به جای آتش بس، یعنی سرنوشت لیبی دوچار بشه. و حالا آقای جیمز ماتیس دو روز پیش اعلام کرد که آره ما خیال داریم که مانورهای نظامی رو دوباره آغاز بکنیم، که تنها آوانشی که داده بودن به طور موقت مانورهای نظامی رو میخواستن که قطع بکنن، دوباره میخوان از سر بگیرن و در واقع تحریم ها و محاصره اقتصادی رو هم به شدت ادامه بدم. بنابراین این کره که دوباره یک بحران بزرگ، موقعی که این بحران ها به وجود میاد ببینید بورس سهام نیویورک به کجا میره. اگر سال برقرار بشه ببینید بورس سهام نیویورک کجا میره. اینا با هم دیگه ارتباط داره. این یک. میایم با اوکراین. دیروز زاخارچنکو رهبر شهر دونست و به اصطلاح شرق اوکراین رو با یه بم کشتنش. زاخارتنکو کسیش که در واقع به اتفاق نمایندگان آلمان، فرانسه، یه نماینده از روسیه و خود اوکراین در واقع قرارداد دونتسک رو امضا کرده بود در 2015 و قرار بود که دوباره گرد همایی بین همین نماینده آلمان و فرانسه و اوکراین و یه نماینده از روسیه و شهر دونتسک یعنی زاخارچنکو برقرار بشه. کشتنش که این اعلام جنگه، عملا در اوکراین اعلام جنگه و کاملا آشکاره که چه کسایی دست به این ترور و این جنایت زدن. اینم اوکراین. میرسیم سر سوریه. از زمانی که آقای جان بولتون اومد به اسرائیل و گفت که آره دولت سوریه قراره که سلاح‌های شیمیایی در ادلیب به کار ببره، که در واقع داشت به اصطلاح اعلام میکرده این تروریست‌های ادلیب که سلاح‌های شیمیایی به کار ببرید، و ما میدونیم که دولت سوریه و دولت فدراسیون روسیه کاملا قضیه رو دنبال کردن و میبینن که مواد سمی و اونایی که باید این صحنه رو در واقع برای سلاح‌های شیمیایی به کار ببرن همه رو آماده کردن تا به کار ببرن، تا در حقیقت امریکا به یا اسرائیل دوباره حمله نظامی به سوریه بکنن. و حالا همین دیروز دوباره به اصطلاح و یا همین امروز در واقع بله اول سپتامبر دو نفر از مامورین عالی رتبه در واقع امریکا اومدن به اسرائیل و دو سه روز میخوان اونجا بمونن برای اینکه هم اسرائیل رو آماده برای حمله به سوریه بکنن و هم خودشون آماده حمله به سوریه بشن، که البته روسیه راجع به این قضیه عکس العمل نشان داده و ناوگانش رو در حدود 17 تا از کشتی‌های جنگیش رو به شرق مدیترانه آورده که اگر بخوان حمله بکنن در واقع دفاع بکنه. یعنی در حقیقت جور برای اینکه پامپئو در حقیقت گفت که اگر سلاح شیمیایی به کار بره ما روسیه رو مسئول میدونیم، یعنی در واقع به نیروهای روسی فدراسیون روسیه در سوریه میخوان حمله بکنن، یعنی روی مستقیم بین امریکا و فدراسیون. این وضعیتیه که فعلا و من غیر مستقیم البته این مربوط میشه به کشور ما، برای اینکه ما میدونیم که وزیر دفاع آقای خاتمی اومد به سوریه، قرارداد نظامی با هم دیگه بستن، یعنی در حقیقت ایران به اصطلاح قول کمک و قرارداد نظامی با دولت سوریه بسته و قرار بوده که در واقع دوباره اون به اصطلاح کنفرانس آستانه برقرار بشه و راجع به اینه که در سوریه چه کار باید کرد، قانون اساسی جدید سوریه چی باید باشه. ولی امریکا ما میدونیم یکی اینه که یک کشور اکسپشنال یعنی استثنائیه، یعنی در واقع قوانین بین المللی در مورد این کشور استثنائی صدق نمی کنه. سازمان ملل، شورای امنیت، مجمع عمومی در مورد دو کشور ما میدونیم که صدق نمی کنه، اونایی که خودشون رو جامعه بین الملل میدونن، یکی امریکاست یکی اسرائیل، اینا معافن. دوم یک کشور اجتناب ناپذیره. این دوتا رو در واقع آقای اوباما اعلام کرد. یعنی که اجتناب ناپذیره یعنی هیچ گرد همایی و کنفرانسی که امریکا در شرکت نداشته باشه نمیتونه با موفقیت روبرو بشه، چه قرارداد دونتسک برای اوکراین و چه قرارداد آستانه در مورد سوریه، اینا نباید موفق بشن. بنابراین امریکا هم استثنائیه و هم اجتناب ناپذیر. این وضعیتیه که ما در جهان داریم و همینطور که به عزیزان عرض کردم باید ببینیم که در امریکا چی داره میگذره. اینا حالا آقای ترامپ راست میگفته یا دروغ، چون از این آدم شیاد هیچی بعید نیست که تمام اون قولهایی که داد در مبارزات انتخاباتیش دروغ متن میتونسته باشه، ولی فرض رو بر این میذاریم که در بعضیاش در واقع شاید رگه هایی از صداقت بوده و اونم به دلائلی که من به عزیزان عرض کردم. برای اینکه یکی از مشاورینش کیسینجر بود که هدف کیسینجر عبارت از استفاده از اختلاف انداختن بین چین و شوروی در اون زمان، و میخواست حالا بین فدراسیون روسیه و چین اختلاف بندازه، یعنی در واقع روسیه رو به این طرف بکشونه و اتلانتیسیست های روسیه رو که ما میدونیم یه گروه اتلانتیسیست دارن به طرف خودش بکشه، تقویتشون بکنه، درست مثل اوباما که میخواست اصلاح طلبا رو، این قرارداد برجام رو چرا در واقع امضا کرد؟ برای اینکه اصلاح طلبا و عدالت اعتدالیون رو تقویت بکنه و به قدرت برسونه، که در واقع همینطور که عرض کردم ترامپ با رفتن بیرون از برجام ضربه سختی هم به اصلاح طلبا، هم به جناح راست در واقع ملی مذهبی ها و اعتدالیون یا گروه عرض شود که حلقه نیاوران شیکاگو بویز ضربه به اونا زد. ولی به هر حال منظورم اینه که حتی اگر کوچکترین صداقتی در حرفا و قولهایی که در مبارزات انتخاباتیش داشته این صداقت رو، الان ما میدونیم به طور سیستماتیک دستگاه های ارتباط جمعی و دولت پنهان واقعا که رئیس سابق CIA آقای جان برنن، آقای کومی رئیس سابق FBI، میولر رئیس اسبق FBI و آقای کلاپر که رئیس دستگاه های امنیتی امریکا، اینا پشت این قضیه‌اند و واقعا عوامل دولت پنهانند و تونستن بالاخره ترامپ رو کاملا مچالش بکنن و دور بندازن و الان سیاست افتاده دست آقای جان بولتون، پومپئو و عرشبت و غیره و غیره، که اینا در واقع آدم های فوق‌العاده دستراسی و فوق‌العاده خطرناکی هستن که باید دید دنیا رو چطور واقعا امریکا عزیزان نگاه بکنن که چطور شمشیر رو از رو بسته فقط برای روسیه و یا چین، که اعلام کرد که 200 میلیارد دلار دیگه از واردات چین رو میخواد تعرفه بهش ببنده، که حالا اون خودش بحث مفصلی که واقعا میتونه چین رو ضربه بزنه، میتونه به روسیه ضربه بزنه، ولی به کشورهای مثل ایران، مثل ترکیه، مثل افریقای جنوبی، مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل اندونزی، تمام اینا پولاشون سقوط کرده و در نتیجه ببینید چه کار داره میکنه با آقای ترودو و کانادا، اولتیماتوم داده، اولتیماتوم که ما رو تمام اتومبیلایی که از کانادا میاد میخواییم تعرفه ببندیم، یا میایی در عرض 90 روز یک نفتای جدید امضا میکنی و گرده فقط ما با مکزیک، برای اینکه با مکزیک یه چیزی جداگانه ای در واقع از نفتا اومد بیرون، از WTO میخواد بیاد، سازمان تجارت جهانی میخواد بیاد بیرون، حالا غیر از سازمان ملل و امسالام و امسالام که اومده بیرون از همه اینا. این دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم و دائم فقط ایران یک بخش از اینه. حالا بنابراین من امروز باز میرم روی مسئله ایران، برای اینکه به عزیزان قول دادم و در نتیجه من فکر میکنم که باید به کشور خودمون فعلا برسیم، ولی در این حال چون به برنامه 3 هفته پیش من، یعنی 18 در واقع هر شبت که 18 مرداد، نه خیلی عصر میخوام 18 اوت که میشه 27 مرداد، انتقاداتی شده که فکر میکنم باید بحثی راجع به این قضیه باز بکنم. برای اینکه برای جنبش چپ این بحثا، اگر جنبش چپ بخواد کمر راست بکنه که فعلا کمرش خم شده، اگر بخواد کمرش راست بشه و تنها راهی که ایران میتونه نجات پیدا بکنه به نظر من عبارت از اینه که نیروهای ترقی‌خواه بتونن کمر راست بکنن، اینه که این بحثا مهمه براش. راجب این برنامه و بعدش وقت میرسم که چه باید کرد، اگر برسم راجب اصلاح طلبی، تحول خواهی، براندازی و یا تغییر از طریق مبارزه و مقاومت مردم، یعنی گذار از رژیم، اگر برسم. راجب این برنامه که راجب 28 مرداد من صحبت کردم، دو مطلب رو من اونم با اون روشی که خود من تو این برنامه ها به اصطلاح صحبت می کنم، راجب تعریف چپ، یکی هم راجب چپ ملی صحبت کردم که از چند جا انتقاد به این برنامه شده، از جمله نشریه‌ای به اسم نوید نو در شماره اول شهریور ماهش مقاله زیر عنوان یادداشتی بر مفهوم چپ ملی در دیدگاه دکتر مرتضی ماهی به اصطلاح پیش کرده که دوست عزیزی که اینو نوشته برای من هم نسخه فرستاد که از ایشون ممنونم و نقدی مفصلی راجع به این برنامه از من کرده. در نتیجه دارم میخواد راجع به این قضیه صحبتی بکنم که این برمیگرده به جنبش چپ. واقعا هدف از این صحبت ها نمک پاشیدن بر زخم های عمیقی که در چپ وجود داره نیست، بلکه شاید مرهمی بر این زخم ها گذاشتنه. مرهم گذاشتن به این شکل که باید ما دقیق این مسائل رو باز بکنیم، صادقانه بشکافیم و انتقاد بیرحمانه از خودمون بکنیم، بدون اینکه ترسی از روش مارکس اینه، ترسی از عواقب انتقاد از خودمون داشته باشیم، برای که در دراز مدت به نفع ماست. یکی مسئله تعریف چپه که من گفتم چپ هر شود که واقعا دفاع از منافع دوزخیان روی زمینه، که البته ایشون مادر بزرگ منو ببردن تو میدون و غیره و غیره، که به نظر من یه مقدار حالا مسئله رو لوش کردن و غیره و غیره، ولی مسئله مهم نیست. به نظر من این یه تعریف بسیار کلی بود و انتقاد ایشون به این تعریف کلی و مبهم بجاست. منتها در این حال به نظر من باید به این عزیز گفت زمانی من میتونم تعریف دقیق و علمی از چپ بکنم که برسیم به تعریف سوسیالیسم، که من هنوز نرسیدم و فرصت نبوده که اون زمانه که میشه تعریف دقیقی از چپ و در واقع چپ سوسیالیسم، ولی ما چپ غیر سوسیالیست داریم، غیر مارکسیست داریم، و در نتیجه اون تعریف کلی به نظر من هنوز صادقه. حالا برپایه این تعریف، حالا این عزیز گفته که این برمیگرد به اصلا سوسیالیست های تخیلی، خب از این عزیز باید پرسید خود مارکس از چه طریق چپ شد؟ مگه از طریق سوسیالیست های تخیلی چپ نشد؟ بعدش اومد و تا آخر عمرش براشون احترام عمیقی، هم برای سن سیمون، هم برای رابرت اوون، هم عرصبت که بقیه شون کبه و غیره و غیره شون احترام عمیقی قائل بود. اصلا از طریق اونا بود، موقعی که 24-25 سالش بود که نوشته های اونا رو خون چپ شد، وگرنه قبلش رومانتیست بود، شعر میگفت، عاشق بود و غیره و غیره. حالا در پایه این تعریف خمینی هم میتونه اعلام بکنه که من چپم و شاید به همین دلیل بود که یه بخش از چپ به دنبالش افتاد. خب برای اینکه میگفت کوخ نشینان در برابر کاخ نشینان، مستضعفین و غیره و غیره. و یا حتی هیتلر که ادعا کرد به هر کارگر آلمانی فولکسواگن خواهد داد، و یا الان آقای ترامپ که در واقع کارگرهای امریکا بهش رأی دادن. اینا چپن؟ جواب به این عزیز عبارت از اینه که چپهای واقعی و دروغین در مدت کوتاه یا دراز مدت بهشون لحک خورده میشه. یه نفر مثل خمینیه که چنین ادعایی میکنه و محکش میخوره بسیار زود، مگر بعضی از چپ‌ها و غیره و غیره که تا زمانی که ساتور خمینی رو گردنشون نیومد هنوز به عنوان امام ازش اسم می‌بردن، ولی مردم خیلی زود متوجه شدن. ولی یک کسی مثل کشیش رومرو در گواتمالا، اون کوتاه نمیاد و در نتیجه توسط CIA کشته میشه. بنابراین حالا نمیدونم در کدوم کشور، من یه دفعه اشتباه نکنم، ولی کشیش ترقیخواه رومرو که CIA کشتش، اونم یه چپ غیره، در واقع غیر سوسیالیست میشه گفت، و یا واقعا یه سوسیالیست واقعی بود. و بسیاری از کشیش های دیگه که نمیخوام، حتی در بین خاخام های یهودی آدم های ترقیخواه پیدا میشن. بنابراین جواب به این عزیز عبارت از اینه که اون تعریف کلی هنوز صادقه و آدم های شیاد و دروغگو دستشون در کوتاه مدت یا دراز مدت رو میشه. ولی تعریف دقیق تر چپ رو زمانی باز خواهم کرد که در واقع راجع به سوسیالیست صحبت میکنم. این یک. دو، میرسیم به مسئله ملی که در واقع موقعی که من صحبت کردم که مارکس یک اصلاً که ملی‌گرای سه‌آتشه بوده، ایشون باز مسئله سه‌آتشه رو بزرگ کرده که خوب این طور برخوردم به نظر من. حالا ببینیم واقعا مارکس یه فرد ملی بوده یا نه، و در این حال تا یادم نرفته میباشه اینو اول مطرح می‌کردم راجع به مسئله ملی و یا غیر ملی بودن نیروهای چپ که من صحبت کردم، روی سخنم با حزب توده نبود، بلکه با نوشته های آقای منصور حکمت بود که دشمن قسم خورده ملی گراییه. و فقط اون نیست، گرایشی به طور کلی در جنبش چپ جهانی به ویژه در بین بعضی از تروتسکیست ها وجود داره. فقط اون نیست، فرزن عرشبت لیون پنتا در کانادا که من در بعضی از جلسات و سخنرانی هاش بودم، یا کتابی که نوشته یه چنین گرایشی داره. حتی ایمانوئل والرسکی یه مقدار این گرایش رو پیدا کرده و اون عبارت از اینه که اینا میگن امپریالیست میره کشورهای دیگه رو سرمایه داری میکنه. فرزن آقای بیل وارن که من بارها و مقاله مفصلی راجع به این قضیه در برابر نوشته های منصور حکمت، نوشته معروفش اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، من نوشتم که من 40 سال پیش این جزوه رو خوندم، اون موقع معلوم نبود چی نوشته، ولی بعدا معلوم شد که نوشته آقای منصور حکمته، که در اونجا نظرشون اینه که در واقع نظراتش از بیل وارن یه تروتسکیست انگلیسی گرفته که در واقع زیر دست اون و دیوید یافی درس اقتصادش رو خونده، هر شبت که و تحت تأثیر اونا بود، که میگن امپریالیزم is the pioneer of capitalism. یعنی چه؟ یعنی امپریالیزم میره هند رو سرمایه داری میکنه، ایران رو سرمایه‌داری میکنه، مصر رو، چین رو. آیا واقعا اینطوره؟ یکی سرمایه‌داریشون میکنه یا جلوی سرمایه‌داریشونش رو میگیره؟ اینا رو به همین دلیله که با نوشته های سمیر امین، پال شویزی، برشوته و سایرین که راجع به ضرباتی که امپریالیسم به جهان سوم به سقاره زده چه ضربات مهلکی بوده و جلوی اتفاقا سرمایه دار شدنشون رو گرفته و در حال عقب ماندگی بین زمین و آسمان، هم گذشتهشون رو ازشون گرفت و هم آینده بهشون نداد و شرایطی به وجود آورد که هند امروز، کره جنوبی، ارتباطی افریقای جنوبی، ایران امروز و غیره و غیره اینا میذارن. ما از مرحله سرمایه‌داری که در زمان مصدق میخواست بگذره بگذاریم؟ چرا تمام این کودتاها رو کردن در 60 کشور جلوگیری از اونان که دشمن ملی‌گرایی هم روی سخن من با اونا بود و نه حزب توده. ولی حالا که این عزیز در واقع مسئله حزب توده رو مطرح کرده، میخواستم راجع به اینه که آیا مارکس یه فرد ملی بوده یا نبوده از دو نوشته استفاده بکنم و جوابی به این عزیز بدم. برای این کار ابتدا میخوام یه کتاب معرفی بکنم که برای من جالبه و این رو من نمیدونستم راجع بهش تا اینکه چند وقت پیش یکی از عزیزان مقدمه برای من فرستاد و موقعی که خوندم دیدم که نویسنده این کتاب مارکس رو واقعا مطالعه کرده و خودش در شوروی سابق بوده در زمان جنگ، بعدش در پایه‌گذاری جمهوری دموکراتیک آلمان یعنی آلمان شرقی نقش داشته، ولی البته بعد مثل مزاروش اوضاع رو از نزدیک دیده و کاملا به اصطلاح به مخالفت برخاسته و اومده الان در واقع فوت کرده فکر میکنم، نمیدونم هنوز زنده هست یا نه، ولی در آلمان مشغول تدریس بوده و این کتاب رو که نوشته هر شبت چرخش های یک ایدئولوژی، چرخش های یک ایدئولوژی که من نسخه انگلیسیش رو نتونستم گیر بیارم و این از آلمانی توسط آقای هوشنگ وزیری ترجمه شده، چرخش های یک ایدئولوژی. البته چاپ اول این کتاب، این الان چاپ سومشه که به دست من رسیده، چاپ اولش سال 1363 بیرون اومده، خود کتاب در 1976 نوشته شده. میخوام موقعی که من هر شبت که کتاب ابتدا راجع به مارکس و انگلس صحبت میکنه به صورت پرسش و پاسخه، بعد راجع به لنین صحبت میکنه که چه نقشی داشته، بعد راجع به استالین و بعد به دنباله های استالین زمان خروشچف و تا زمان فروپاشی و اینه که واقعا چرا شوروی از هم فروپاشید. از این جهت به نظر من کتاب بسیار میتونه مفید و آموزنده باشه. دلم میخواد چند تا نقل قول ازش بیارم که ببینیم مارکس واقعا ملی بوده یا نبوده. این در واقع پرسش و پاسخ، سوال کننده ازش میپرسه در مانیفست کمونیستی این جمله معروف را میخوانیم. جمله چیه؟ کارگران میهنی ندارند، نمیتوان از آنان آنچه را که ندارند گرفت. که من این نقل قول را هفته گذشته آوردم. با استناد به این جمله اغلب تأکید می کردن که مارکس و انگلس مسئله ملی و اهمیت مبارزه های ملی را دست کم گرفته یا حتی انکار کرده اند. آیا با این عقیده موافقید؟ از آقای ولفگانگ لئونارد می پرسه که استاد دانشگاه، که البته دانشگاه حزبی رو در خود شوروی گذرانده و بعد اومده با اولبرخت در واقع آلمان شرقی رو پایه گذاری کردن. جوابش اینه که نه، به این شکل کلی به هیچ وجه. البته برای مارکس و انگلس به عنوان انترنشنالیست طبعا مسائل بین المللی در درجه اول اهمیت قرار داشتن، کاملا همینطوره. ولی آنان در این حال برای نبرد رهایی بخش ملی، برای نبرد رهایی بخش ملی، ملی زمان خود، امروز روز که دیگه امپریالیسم ما میدونیم چطور هار شده، رهایی بخش ملی زمان خود که من از چند تاش اسم بردم اینجا، پیش از همه در لهستان و ایرلند که من چند تای دیگر را اسم بردم، مسئله باش پس گرفتن بخش آلمانی از دانمارک. حالا دوباره صحبتش رو میکنم که به طور کلی رابطه مارکس با بیسمارک چی بوده. اهمیت بسیار قائل بودم. فقط لهستان و ایرلند رو اسم میبره. من از مجارستان اسم بردم. از هر شبت که همینطور که گفتم مسئله دانمارک و چیزی که دانمارک گرفته بود از آلمان. و در نتیجه آنچه مربوط به جنبش کارگریش البته بر خصلت بین المللی آن تأکید داشتم و مارکس اعلام نیست کرده است که رهایی طبقه کارگر نه یک تکلیف محلی است و نه ملی، کاملا همینطوره، بلکه تکلیفی اجتماعی است که همه کشورها رو در بر میگیرد که جامعه مدرن در آنها برقرار است. سوال دوباره ادامه میده. در واقع برای مارکس و انگلس هدفهای مشترک بین المللی و در این حال شرایط متفاوت جنبش کارگری در هر کشور تا چه حد تعیین کننده بود؟ جواب: به همان روشنی که مارکس و انگلس تکالیف مشترک بین المللی جنبش کارگری را برجسته ساختن، بر ویژگی های ملی جنبش کارگری در هر کشور نیز تأکید کردن. مارکس می نویسد در هر جنبشی از جهان جنبه خاصی از مسئله مطرح می گردد، کارگران این جنبه های خاص را در نظر می گیرند و به شیوه خاص خود دست به یافتن راه حل می زنند. اینا گفته های کوچکی نیست. اتحاد کارگران نمی تواند در نیوکاسل و بارسلون، در لندن و برلین مو به مو به طور مطلق همانند باشد. خود تجربه مارکس در این زمینه چی بوده؟ مارکس 8 سال تمام تو بین الملل اول بوده، از 1864 تا 72. به چه نتیجه رسید؟ چرا از هم فرو پاشید؟ برای اینکه متوجه شد آلمانا یه جور حرف میزنن، روسا یه جور حرف میزنن، فرانسویا تحت تأثیر پرودون یه حرف دیگه میزنن و ایتالیایی ها و سویسی ها یه جور دیگه حرف میزنن. اختلاف طوری بالا گرفت مخصوصا بین خودش و بکنین که نمیتونست بین الملل اول اصلا ادامه پیدا بکنه و در نتیجه به این نتیجه رسیدن خودش و انگلس که هر کشوری شرایط خاص خودشو داره و باید راه خودشو بره، در این حال که همه اینها در اون زیر و زیر پشت شهر در واقع پیوند دارن و اتحاد بین المللی و انترنشنالیزم بین المللی بالاخره باید عمل بکنه، ولی هر کشور شرایط خاص خودشو داره. بنابراین میخواستم این رو از مارکس نقل قولی بیارم که این عزیزان بدونن که یه مثال من لازمه که برای این عزیزان، برای این که این عزیز کوشش کرده به اصطلاح یه مقدار درس مارکسی به من بده که خوب هیچ اشکالی نداره، ولی میخواستم یه اشارهی بکنم. دیدگاه مارکس که بعضی ها اسمشو میذارن مارکسیزم و خودشون رو مارکسیست میدونن و من اسمش میذارم دیدگاه مارکس. دیدگاه مارکس رو نمیشه فقط با خوندن مانیفست جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، گروندریسه، ارشبت که ایدئولوژی آلمانی و و و و یاد گرفت. باید نوشته های اولیش رو خوند که در شوروی کنار گذاشته شد و گفتن آره این مال دوران جوانیشه. مارکس سالمن که در واقع در جلد اول فقط مبارزه طبقاتی رو میبینه، فقط به اصطلاح علیه بورژوازی مبارزه میکنه. مارکس اون نیست فقط. مارکس یه آدم تک بعدی نبوده. نوشته های مارکس تازه داره بیرون میاد. مجموع آثار 50 جلدیش به زبان انگلیسی فقط از 1975 شروع کرده به بیرون اومدن. سفر اول که من امریکا بودم دسترسی نبوده بهش و من عرض کردم در انقلاب اکتبر شاید فقط 10% از نوشته های مارکس بیرون اومده بوده و موقعی که من گفتم لنین موفق نشد بعضی از نوشته های بنیانی مارکس رو مطالعه بکنه خیلی ها بدشون اومد. چه واو، ببین چه حرفایی داره میزنه، مگه یه چپ جرأت داره که از لنین انتقاد بکنه و یا ذکر بکنه؟ این انتقادی نیست، در اون زمان هنوز بیرون نیومده بودن. مارکس و انگلز با 2000 نفر مکاتبه داشتن، 4000 نامه نوشتن، در 12 جلد تازه داره بیرون میاد و بخش عظیمیش البته در به اصطلاح مجموع آثار 50 جلدی از جلد 38 تا 50 فقط نامه های مارکس و انگلس هم. اینا باید خونده بشن. دریاییه این نامه هایی که بین فقط خود مارکس و انگلس رد و بدل شده. حالا یه مثال من میزنم که در این نامه ها چه چیزهایی وجود داره که در نوشته های عادی مارکس و انگلس نیست، در نوشته هایی که چاپ شده بیرون از نامه هاشون. دو مثال بزنم که فرضاً مزاروش رفته دنبال یه نامه‌ای که در اکتبر 1858 مارکس به انگلس می‌نویسه، اونو در آورده و از کتاب فراسوی سرمایه در واقع بر بنیان اون نوشته شده، به عنوان یه نقل قول اول کتاب اومده که در واقع دیدگاه گسترش نظام سرمایه داری رو که در جلد اول در مانیفست در همه اینا یک گسترش تک خطی میبینه، مثل همین آقایان تروتسکیست ها که آره میره اول اروپا رو سرمایه داری میکنه، بعد میره روسیه رو سرمایه داری میکنه، بعد ژاپن رو، بعد بغیره بغیره، یعنی با یک مرش منظم میره و تمام این کشورها رو سرمایه داری میکنه. در نامه یکی به انگلس میشه درست عکس این، مارکس دیدگاه دیگه ای رو داره که میگه کشورهای جهان سوم که ما حالا بهشون میگیم تازه اینا میخوان بورژوازی بشن و جلوی سوسیالیسم رو در کشورهای اروپایی پیشرفته میگیرن. و بعدش در مقالاتی که برای دیلی تریبیون میمیشه میمیشه که انگلیس چه بر سر هند برده، چه بر سر چین برده، چه بر سر ایران برده، راجع به ایران کلی مقاله داره، راجع به مصر چه کار کرده، به اندونزی چه کار کرده و چطور جلوی سرمایه دار شدن اینا رو گرفته. ولی یه مثال دیگه برای این عزیز میخوام بزنم، اینه که ما مارکس رو از طریق چند تا نوشتش نمیتونیم دریابیم دیدگاهش رو، باید نامهاش رو هم به طور مفصل بخونیم. فرضاً برخوردش با عرشبت بیسمارک، یک عبارت از اینه که گفتم که با شدت هرچه تمامتر هم خودش و هم انگلز بیسمارک رو تشویق میکنن که به دانمارک حمله بکنه برای که قسمت شمالی آلمان رو بگیر پس بگیر ازشون، برای که زبانشون آلمانی بود و اشغالش کرده بود. خوب حالا یک کمونیست امروزی واقعا چنین کاری میکنه؟ میگه خب به ما چه؟ اینا هر دوشون یک کشور بورژوایی مرتجعن، به ما چه که بره و آلمان یا بیسمارک اونجا رو بگیره؟ هدف داره مارکس از این کار. حالا مثال دیگه بزنم و اونم عبارت از حمله آلمان در 1871 به فرانسه است، که اون زمان هنوز بین الملل اول هست و اسنادش رو هم مارکس می‌نویسه. با شدت هرچه تمامتر مارکس در واقع هم بیسمارک و هم دولت آلمان رو محکوم میکنه برای این حمله، که ما میدونیم هم آلزاس و هم لورن رو آلمان میاد اشغال میکنه از فرانسه، یعنی در عنوان یک کشور اشغالگر، و همین که ما میدونیم که باعث در حقیقت با دولت ارتجایی فرانسه همدست میشن برای از بین بردن کمون پاریس. بنابراین در این دو مورد مارکس و انگلس به شدت به بیسمارک و دولت آلمان حمله میکنن، ولی در نامه‌ای که مارکس و انگلس به طور خصوصی می‌نویسه بهش میگه ولی علی‌رغم اینه که ما در اسناد رسمیمون این حمله رو محکوم کردیم، ولی یه خوبیای داره، اونم عبارت از اینه که با این حمله بیسمارک از طریق خون و شمشیر تونست آلمان رو متحد بکنه، برای اینکه آلمان دوکنشین بود و در نتیجه موقعی که کالاها میخواست از یه دوکنشین به دوکنشین دیگه بره میباید نواقلی پرداخت میکردن و این جلوی پیشرفت سرمایه‌داری رو در آلمان میگرفت. و مارکس داره کوشش میکنه که هم از طریق گرفتن بخشی که دانمارک از آلمان گرفته و هم متحد کردن آلمان سرمایه‌داری در آلمان پیشرفت بکنه. آیا برای یک کمونیست امروزی اینا قابل قبوله؟ ابدا. میگن چه کارهای ارتجاعی که تو به کمک بیسمارک بری برای اصلا پیشرفت بورژوازی در آلمان، این کمک به بورژوازی مرتجع، در حالی که هدف مارکس عبارت هست اینه که همیشه میگه که آلمان در واقع بر نقدی که بر فلسفه حق هگل می‌نویسه میگه که این کارگرای آلمانن، با وجود آن که از نظر سرمایه‌داری آلمان هم از فرانسه و هم انگلیس عقب افتاده تره، ولی وظیفه واقعی آغاز سوسیالیسم از کارگرای آلمانیه. خوب، اگه کارگرای آلمانی بخوان سوسیالیسم رو قبل از انگلیس و فرانسه برقرار بکنن، باید آلمان پیشرفت صنعتی بکنه، باید پیشرفت سرمایه‌داری بکنه و باید تبدیل به یک کشور پیشرفته سرمایه‌داری بشه. برخورد یه برخورد علمیه، برخورد یه برخورد ماتریالیستیه. به این دلیله که مارکس یه فرد ملی بود در این حال که انترنشنالیست بود. حالا ببینیم چپ چه برخوردی کرده و آیا واقعا اینا برخورد مارکسیستی بوده؟ اینا برخورد درست بوده؟ این عزیز چون گفتم روی سخن من با حزب توده نبوده، بلکه با گروه های دیگه بوده که دشمن ملی‌گرایان بنیان‌های فکریشون، در حالی که در واقع حزب توده اینجوری نبوده. و بعد حزب توده الان من می‌دونم که گرایشات متفاوت توش وجود داره. فرضاً این طرفداران حزب توده که مال مهر باشه، یه مصاحبه بسیار جانانه‌ای با یروان ابراهامیان داشتن که واقعاً خوندنیه. اینا سمپاتیزان یا طرفداران حزب توده هستن، ولی به نظر من این مصاحبه رو که با یروان ابراهامیان کردن یه مصاحبه بسیار آموزنده است. دلم میخواد یروان ابراهامیان، دوست 50-60 ساله من، کسیه که نمیشه متهمش کرد به دشمنی با حزب توده، خیلی ها در واقع به اصطلاح سمپات حزب توده هم میدوننش که همینطور هم هست در واقع، بنابراین نمیشه. ولی و به همین دلیل هم هست که نشریه مهر که طرفداران حزب توده هستن باش مصاحبه کردن. ببینید هر شبت که مهر نشریه مهر ازش میپرسه بگذارید در اینجا به نقش حزب توده ایران بپردازیم. میدانیم که تا 30 تیر حزب با توجه به گرایشات گوناگون درون جبهه ملی نسبت به آن که اتفاق می افتاد تردید داشت و با شک به آن می نگریست. این نگرانی حزب به ویژه در مورد ترکیب کابینه دکتر مصدق تا چه حد پایه در واقعیت داشت؟ جواب پروفسور ابراهامیان: سوال خوبی است اما پاسخگویی به آن دشوار است که چندان هم دشوار نیست. این نیازمند در دست داشتن اسناد درونی درباره محتوای بحث‌هایی است که در رهبری حزب در تحلیل وضعیت موجود صورت گرفته است. اما اگر به نگاه از بیرون اکتفا کنیم می توانیم بگوییم که مسلماً انتقادات رهبری حزب نسبت به مصدق و کابینه او به خاطر دراز کردن دست کمک به سوی آمریکا انتقاداتی مشروع و نیازمند بحث است. اما در پشت این صداقت ابراهامیان رو میرسونه و موقعی که من این مصاحبه رو خوندم متوجه شدم که در این حال سمپاتی به حزب توده این انسان چه صداقتی داره و بعدش گرایشات مختلفی که در حزب توده وجود داره یه گرایش در اونجا نیست. اما در پشت این به نظر من یک محاسبه نادرست عمده وجود داشت که تا 30 تیر ادامه یافت و اون این است که حزب اهمیت مسئله ملی کردن نفت را از دیدگاه احساسات ملی درست درک نکرد و در نتیجه از حمایت کامل از جنبش در ابتدا باز ماند. هسته مرکزی جنبش مصدق مسئله ملی کردن نفت بود و این به نوبه خود هسته مرکزی جنبش استقلال طلبانه ایران بود. به نوعی می توان گفت در حالی که کشورهای دیگر در سراسر جهان سوم توی جیومه به دنبال خلاصی خود از یوغ استعمار بودند بعد از جنگ دوم جهانی از جمله هند و غیره و غیره، ایران میخواست از طریق خلاص شدن از دست شرکت نفت انگلیس به این هدف برسد. جز اولین کشورهایی بود که این جنبش رو در خاورمیانه به ویژه آغاز کرد که بعد در واقع مصر از دکتر مصدق یاد گرفت، جمال عبدالناصر. اگر حزب اهمیت این مسئله را درک کرده بود خیلی زودتر و با تمام قلب به حمایت از این جنبش ملی دست می‌زد. با انتقاد از مصدق یا دادن حمایت مشروط به او طی 2 سال اول حزب در واقع یک نوع بی‌اعتمادی ایجاد کرد. بعضی حرکت‌ها از بعضی از احزاب فاجعه به بار میاره، باعث بریدن ها میشه، باعث به وجود اومدن فرخ نگهدارها و خان بابا تهرانی ها میشه، باعث تریاسی شدن افراد میشه، باعث بریدن افراد میشه. خطاهایی که گاهی اوقات ممکنه اهمیتش در اون لحظه پیدا نباشه. حزب در واقع یک نوع بی‌اعتمادی ایجاد کرد و هسته مرکزی جنبش ملی را با خود بیگانه کرد. هرچند حس کوشید این اشتباه را بعد از 30 تیر جبران کند، اما دیگر صدمه وارد شده بود. ولی فقط این نیست. حالا میرسم که چطور دنبال خمینی افتادم و این چه ضربه مهلکی به چپ زد. به نظر من حتی طرح شعار اینو عزیزان دقت بکنم، که من دقت نکرده بودم که اون موقع حزب توده چه شعاری داده، ولی یروان آبراهامیان به دقت اینو دیده. به نظر من حتی شعار طرح شعار ملی کردن نفت جنوب و نه شمال در خیابانها اشتباه بدی بود، چون در ذهنها این درک را ایجاد کرد که حزب با نفوذ انگلیس ها در جنوب مخالف است، اما با بهره برداری از نفت شمال توسط شوروی ها مخالفتی ندارد. البته شوروی ها به ویژه از سال 1326 به بعد دیگه نمیخواستن که نفت شمال را امتیاز بگیرن. این اختلافات ظاهری جنبش توده‌ای ها را از جنبش ملی جدا کرد، که مایه تأسف است. اگر حزب از همون ابتدا زیر این من خط کشیدم، اگر حزب از همون ابتدا خود پرچمدار ملی کردن نفت شده بود، هوشیمین نماینده جنبش ملی ویتنام شد که بزرگترین قدرت جنایتکار دنیا رو مردم ویتنام تونستن شکست بدن. ماو تسه‌تونگ نماینده احساسات ملی مردم چین شد و به همین دلیل بر تمام این دشمنان خرد و ریز تونستن پیروز بشن و تبدیل به چین امروز بشن. اگر حزب از همون ابتدا خود پرچمدار ملی کردن نفت شده بود، می توانست بخش بزرگی از نیروهای اصلی جنبش ملی را جذب خود بکنه. به عنوان نمونه در سالهای اول حزب رابطه بسیار نزدیک با حزب ایران داشت، اما حزب ایران در آن سالها خود را با جنبش مصدق برای ملی کردن نفت بسیار نزدیکتر می دید و می دونست که حزب توده فقط شعار در واقع ملی کردنش جنوب رو داره میده و در نتیجه کوشید از حزب فاصله بگیرن. مهر سوال دیگه ای رو مطرح میکنه، میخواد مسئله رو یه مقدار اصلا چیز بکنه، روپوش بسوره. اما مسئله اصلی در اینجا حمایت حزب از جنبش مصدق برای ملی کردن نفت نیست. چرا؟ مسئله اصلی همینه. مسئله این است که در آن زمان بخشی از جبهه ملی به طور آشکار از حرکت به سمت امریکا حمایت می‌کرد، که این عزیز نوید نو رو این انگشت گذاشته، که منم انتقاد کردم از دکتر مصدق و مسلمان این مقاله رو در این رابطه نوشته، ولی جنبه‌های دیگه رو نمی‌بینه. هر شبت که بخشی از جبهه ملی به طور آشکار از حرکت به سمت امریکا حمایت میکرد و میکوشید تا حمایت امریکا را به خود جلب کنند. به عبارت دیگر میخواست به متحد امریکا علیه انگلستان بدل شود. کسانی در جبهه ملی بودند که به طور جدی این را مطرح میکردند. این آن مسئله بود که برای حزب شک و تردید ایجاد میکرد. خیلی جالبه که این خبرنگار مهر این سوال رو اینطور مطرح میکنه. حالا ببینیم جواب یروان آبراهامیان چیه. یروان آبراهامیان میگه که درست است، ولی پس از گذشت این همه سال میتوان گفت که این یک اشتباه محاسبه از سوی حزب بود، بدین معنا که تعادل واقعی نیروها را در درون جبهه ملی ندید. حتی میتونست خود حزب پرچمدار در واقع ملی کردن نفت هم در جنوب هم در شمال بشه. مصدق و حزب ایران کاملا به ملی کردن نفت متعهد بودن. البته افرادی مثل بقایی، مکی، کاشانی و غیره این وطن فروش ها بودن که چنین تعهدی به ملی کردن نفت نداشتن و میخواستن با امریکا همکاری بکنن، اما این افراد در نهایت از جبهه ملی بریدن و آنچه که از جبهه ملی باقی ماند یعنی هسته اصلی آن حزب ایران بود. یه حزب سیاسی باید تمام این چیزها رو بدونه که توازن قوا در جبهه ملی چیه. اگر دقیق نگاه کنید از همون ابتدا، یعنی زمانی که جبهه ملی تشکیل شد، این یک جبهه گسترده بود که گروه های گوناگونی را در بر می‌گرفت. اما مشاورین اصلی مصدق، افرادی که مورد اتکای او بودند، از حزب ایران بودند. کسانی مانند شایگان که ضد چپ هم نبود، بقیهشون ضد کمونیست بودند. در واقع آنها آماده بودند که با چپ کار کنند. بدین ترتیب جبهه ملی در نهایت جریانی شامل ملی‌گرایان واقعی و معتقد به سیاست عدم تعهد که تا آخرین لحظه، لحظه تلخ در کنار مصدق باقی ماندن. این رو میخواستم برای عزیزان بخونن. کلی وقت برنامه رو از این به یک ساعت گرفت، ولی لازم بود، واقعا به نظر من لازم بود. نمیخواستم اصلا وارد این بحث بشم در اینکه ممکنه به اصطلاح گفته بشه که نباید این حرف، ولی لازمه برای اینکه تمام این اختلافات، مسائل تاریخی باید باز بشه. چه زمانی مرهم واقعی و این عزیز که پیشنهاد جبهه واحد ضد دیکتاتوری رو میکنه، ابتدا باید این اختلافات برطرف بشه. تا زمانی که ما جرأت، شهامت و شجاعت انتقاد از خود رو پیدا نکنیم، چپ نمیتونه کمر راست بکنه. جامعه پیش خواهد رفت، نسل جدید چپ به وجود خواهد اومد و باید تمام انسانهای صادق به این گذشته انتقادات لازم رو بکنند. ولی فقط اون نبود. حالا رفتار با دکتر مصدق اونطور، ولی آنچه که کمر چپ رو شکست این بود که دنبال خمینی افتاد چپ. یه آدم قرون وسطایی، یه آدم قاتل، یه آدم ضد بشر و ضد ایرانی. یه حزب سیاسی باید درک بکنه و ازش امام نسازه. علت این همه بریدنها، تریاکی شدنها، الکولیک شدنها، این همه ضعف، عزیزانی که رفتن به ایران و خودشون با حزب توده بودن به من دارن میگن که در چه افسردگی دارن به سر میبرن. باید از این افسردگی بیرون بیان. راهش چیه؟ انتقاد از خود، صداقت نشون دادن، رک و پوشکنده با مردم حرف زدن و ورزش کردن. اینه داستان. تا زمانی که چپ این صداقت رو پیدا نکنه، من مجبورم از همین هر چقدر که تازه به خود شوروی، کسی که هنوز شوروی رو سوسیالیستی میدونه میتونه به من درس مارکسیسم بده؟ نمیتونه. نسل جدید داره یاد میگیره مارکسو. امروزه یکی دیگه از سوالات در کتابهای درسی شوروی مدام از تعالیم مارکسیستی درباره حزب سخن گفته می شود. حزبی که بر اساس مرکزیت دموکراتیک بنا شده و از انضباط حزبی برخوردار باشد و طبقه کارگر را در مبارزه رهبری کند. آیا این آموزه حزبی را میتوان با مارکسیسم آغازین مرتبط دانست؟ نه، مارکس و انگلس تعالیم درباره حزب ندادند. من موقعی که اینجا مطرح کردم که مارکس و انگلس هیچگاه حزب درست نکرد و نمیخواستن، گذاشتن کارگرا خودشون تشکیلات رو وجود بیارن، اتحادیه کمونیستی درست بکنن و ازشون دعوت کردن که بپیوندن. بین الملل اول هم به همین ترتیب. ولی به من حمله میشه که میگه تو ضد حزبی، ولی من علیه تشکیلات هم ابدا. بدون تشکیلات هیچ کاری نمیشه کرد. ولی این تشکیلات مربوط به کی باید باشه؟ به یه عده روشن فکر حرفه‌ای از نوع خانبابا تهرانی و فرخ نگهدار و غیرشون؟ اینا طرفدار طبقه کارگر بودن از ابتداش؟ اینا میبایست یه چلو کبابی تو تهران درست میکردن و یا بساز بفروش شدن میشدن. موقعی که یه روشن فکر حرفه‌ای بیاد اینجوری حزب درست بکنه، سرنوشتش همینه که میبینی بعدن تبدیل به ضد کمونیستای دوش آتشه میشن و در مجالس عرشبه که جشن تولدشون به مارکس حمله میکنن و میاد بی بی سی و سی آی همه شون ازش دعوت میکنن که راجع علیه مارکس و چپ ها صحبت بکنه. اینا نه مارکس و انگلس تعالیمی درباره حزب ندادن. جوانه های این آموزه بیشتر به لنین باز میگردن که در واقع آره ما چه باید کردش که از همون ابتدا روزا لوکزامبورگ به چالش میگیره لنینو. مارکس و انگلس گرچه از یک حزب مستقل کارگری هواداری کردن، معلومه که کارگرا باید حزب درست بکنن، خود کارگرا منتها حزب باید درست بکنن، ما باید در خدمتشون باشیم، با تمام وجود در خدمتشون باشیم. حالا مشکل دیگه اش چیه؟ موقعی که این روشنفکرهای حرفه‌ای اومدن و حزب درست کردن، مرکزیت دموکراتیک فقط یک هدف دارن، قدرتگیری، و میتونن به قدرت برسن و میرسن. طبقه کارگر چه میشه؟ کارگر میمونه. این آقایان چه میشن؟ از توش یلشین و گورباچف بیرون میان، برای که هرچه آدم های فرصت طلب هم بلا فاصله میخوان بیان توی این حس. آنچه که مارکس و انگلس صحبت کردن راجب سوسیالیسم کمون پاریس رو میگن که خود کارگرها یه حزب درست کردن. با چه شرایطی؟ با شرایط اینه که خود کارگرها با رأی مستقیم اینا رو انتخاب میکنن، هر لحظه که خلافی ازشون ببینن، لغزشی ازشون ببینن، پایینشون میتونن بکشن و حقوق و امتیازاتشون چی باشه؟ به اندازه یه کارگر ماهر باشه با این شرایط. و نه اینکه یه حزب درست بکنن و بعد تبدیل یک بوروکراسی یک ما شکم گنده دوز مافیا، تبدیل به یه مافیا میشه. ولی این حزب نمیبایست نقش رهبری طبقه کارگر رو، کارگرا خودشون باید رهبری خودشون رو در دست بگیرن. ولی یه عده روشنفکر حرفه‌ای، روشنفکرای حرفه‌ای میتونن در خدمتشون باشن برای بالا بردن آگاهی سیاسیشون و غیره و غیره. ولی رهبری و بعد به قدرت رسیدن و کارگرا رو کنار گذاشتن تا زمانی که کارگرا نیان و تمام رگ و ریشه ها رو در دست خودشون و در دست توانای خودشون نگیرن، واقعا سوسیالیسم میتونه پیاده بشه؟ در که یه عده بوروکرات شکم گنده بیفته؟ در مانیفست کمونیستی عیناً چنین آمده است: کمونیست ها در برابر احزاب دیگر کارگری حزب خاصی نیستم. یه تو توی مانیفست اومده در برابر اونها هیچ چیز خاصی نیستم. آنان منافعی جدا از منافع تمامی طبقه کارگر ندارن، یعنی در واقع طرفدار منافع دوزخیان روی زمینم. آره، و اصولی عنوان نمی کنند که بخواهند جنبش کارگری را کارگری از روی آن شکل بش بدن. اینا رو خود مارکس گفته. در شوروی اینجوری بود به هیچ وجه. از حزب یه پیغمبر ساختن که حتی آقای لوکاچ رو هم تحت تأثیر خودش قرار داد و کتاب تاریخ و مبارزه طبقاتی رو و آگاهی طبقاتی رو نوشت. یعنی سوژه و ابژه رو با هم قاطی کرد، همسان کرد. که من یه مقاله راجع به این قضیه نوشتم، به چه دلیل ایسفان نزاروش در برابر لوکاچ ایستاد و خود لوکاچ هم از خودش انتقاد کرد در 1968 قبل از مرگش که کتاب هر شبت که تاریخ و آگاهی طبقاتیش درست نبوده که از حزب یه همچین خدایی ساخته که فقط از اون طریقی که طبقه کارگر باید اینجوری و اونجوری بشه. طبقه کارگر خودش باید از درون، ما آره روشنفکرها وظیفه اینو دارن که آگاهی سیاسی رو ببرن بالا، ولی رهبرانی مثل اینایی که من تو زندان خیلی هاشون باهاشون بودن، از همون موقع معلوم بود که اینا دست راستی هم. به هر حال هر شبت که میرسم به بخش بعدی و مسائل مبرم امروز ایران که باید بهش رسید واقعا، و اونم اینه که چه باید کرد. آیا از طریق اصلاح طلبی میشه مسئله ایران رو حل کرد؟ آیا از طریق تحول خواهی که یه مقدار فرق داره، یه مقدار رادیکال تره؟ از طریق براندازی که آقایان، و یا از طریق تغییر، از طریق مبارزه و مقاومت مردم، یعنی گذار از این رژیم؟ بقیه برنامه رو صرف خوندن بخشایی از مقاله‌ای که آقای مهران مصطفی نوشته و من قول دادم که به نظر من مقاله بخشای عظیمش به نظر من از نظر من معقول به نظر میرسه و باید ازش استفاده کرد. اول راجع به اصلاح طلبا صحبت میکنه. عزیزان میدونن که اصلاح طلبا تئوریشن یکی از تئوریشن های اصلیشون سعید حجاریانه و تئوری اصلیش هم کاملا مشخصه، فشار از پایین و سازش با بالا یا مذاکره با بالا. که جنبه یه تعیین کنندش هم ما میدونیم، تاریخ نشون داد که مذاکره و سازش با بالا بود و فشار از پایین هم از مردم به عنوان سیاهی لشکر استفاده کردن هر شبت که اووردنشون پایی صندوقهای غر. اصلاح طلبان چه در دوره خمینی و چه در 20 سال اول دوران آقای خامنه‌ای بارها به حکم حکومتی ولی مطلقه گردن نهادن. اینا رو من تاریخچه‌شو عرض کردم که خود من چقدر خوشحال بودم در انتخابات 76 و بعد در تجربه کم کم دیدم که اصلاح طلبا چی هم و داستانشون چیه. به نظر من اون موقع میبایش نیروهای ترقی‌خواه در اون انتخابات شرکت میکردن، ولی کم کم اگه شرکت نکنن ایجوله میشن، ولی به همراه مردم آموزش باید بدن. راه درست اینه، باید به همراه مردم آموزش بدن منتها فرضاً اینو در مورد خمینی هم میخوان مطرحش بکنن، ولی این آموزش تا که هیچ وقت این آموزش رو تا زمانی که ساتور روی گردنشون اومد خمینی امامشون بود، هنوزم برای بعضی ها از رهبرانشون که 40 سال 50 سال 60 سال زندانی کشیدن هنوز خمینی امامشونه. و حتی در مجلس فاتحه آقای ابراهیم یزدی شرکت میکنه. اینه، یعنی در واقع درسته در جنبش مردم باید شرکت کرد، ولی با هوشیاری هرچه تمامتر و با دقت باید اینا رو زیر نظر داشت و کم کم و کم کم به مردم گفت که اینا فرزند خمینی یه آدمکش جنایتکاره. از همون ابتدایی که در آمد گفت چوبه های دار باید در سر هر کوچه و بام برقرار بشود و همین حسن روحانی پیشنهاد کرد که چوبه های دار رو در نماز جمعه برپا بکنن. آره آقای روحانی گردن و بدان مشروعیت بخشیدن، یعنی به ولی فقیه. اصلاح طلبان از جمله مدعی بودن که تصدی دو قوه مجریه و مجلس و یا حتی یکی از اون دو توسط نیروهای اصلاح طلب اجازه خواهد داد که امور به طور تدریجی بهتر شود. چقدر لالایی خوندم، چقدر قول دادم، اما تا کنون هیچ گونه دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نشده و یا واقعا اینطور شده و هیچ گونه آمار ارقامی دال بر بهتر شدن تدریجی به دست ندادم، دیده نشده. وقتی سخن از بهبود وضعیت میکنی آقایان اصلاح طلبا کدام وجه از وضعیت را مد نظر داری؟ میزان فقر کمتر شده؟ میزان بیکاری کمتر شده؟ که معبودتون آقای روحانی الان 5 سال بر سر کاره، بیکاری کم شده؟ میزان اعتیاد، تعداد کودکان خیابانی، تعداد زنان بی‌سرپرست، وضعیت آموزش و پرورش که نابودش دارن میکنن و کردن، میزان خرافات در جامعه، دزدی و موارد تقلب و جرم در جامعه، نرخ تورم، اینا در زمان روحانی نه تنها ادامه پیدا کرده تشدید شده. آیت الله قتل عام، مثلث جین، مردم رو پای صندوق رد، بدهی دولت، تولید داخلی، تعداد زندانیان سیاسی. ببینید چه بر سر نسرین ستوده میبرن، چه بر سر نرگس محمدی میبرن و سایره و سایره. آیا این همه قول داد 5 سال پیش که موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو از خشم بیرون میاره این آدم شیاد و دروغگو؟ تعداد اعدام ها، وضعیت محیط زیست ایران، بهبود رابطه با کشورهای خارجی، سیانت از حقوق ملی مردم ایران، خروج مغزها از کشور، تسهیل بازگشت ایرانی های مهاجر، مسئله بی آبی و بی برقی و غیره و غیره. به راستی کدام یک از این موارد بهبود یافتن آقایون اصلاح طلب؟ این روزها حتی خود مسئولین حاکم مدعی بدی وضعیت هستن. آقای روحانی که 5 سال پیش مدعی بود توی جیومه نقل قول برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد که می توانیم در 1 زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود بیاوریم، 92 اجزان یادشون بیان که این آدم شیاد فریبکار دروغگو و بغایت مشکوک چه قولهایی داده. ولی 96 دوباره آیت الله قتل عام و مردم رو پای صندوقهای رد. حالا میگوید ده حکومت هم، حالا میگوید همین روحانی، حالا میگوید 10 حکومت هم بیاین نمیتوانن مسائل کشور را حل کنن. سیاستمداران دیگری از خود اصلاح طلبان اکنون درباره فاجعه اجتماعی اقتصادی سخن میگویند. خودشون صداشون در اومده، آقای تاج‌زاده و امثال اون. در این روزها شاهدیم که نیروهای اصلاح طلب دیگر آن پایگاه اجتماعی را ندارن و بسیاری بر این نظرن که وضع بدتر از سابق شده است. البته گهگاهی کسانی که هنوز در جبهه اصلاح طلبی سخت سنگر گرفتن میگویند که اگر روحانی نبود، عباس عبدی‌ها و امثال هم رو داره میگه، میگویند که اگر روحانی نبود وضع از این هم بدتر میشد. با این توجیه خود اعتراف میکنند که اوضاع وطن بسیار بدتر شده است. گذشته از آن، این توجیه دروغ را دیگر کسی باور نمی کنند، چرا که بنابر وعده و وعیدهای اصلاح طلبان و قولهایی که داده بودند قرار بود که با انتخاب آقای روحانی اوضاع بهتر شود و صحبت از این نبود که اگر روحانی انتخاب نشود اوضاع بدتر می شود. اصلاح طلبان مدعی بودند همه چیز از طریق صندوق‌های رأی باید حل شود و قانون اساسی را بدون کم و کاست باید اجرا کرد. همین قانون است، با ولایت فقیه، با نظارت استصوابی. سال 92 آقای خاتمی نطق کرد که باید با همین قوانین و از جمله نظارت استصوابی با پای صندوق‌های رأی بریم. این ادعا هم بدون تردید درست از آب در نیامده است. اگر آقای محمد خاتمی را پدر اصلاحات بنامیم، اعتراف اخیر او بسیار گویاست. ایشان گفتن که 100 سال پیش روحانی عالی قدر و غیره و غیره، علی‌رغم اینکه 13 سال از 21 سال اخیر قدرت در دست اصلاح طلبان بوده است، روانشناسی ورشکستگی به تقصیر بر شکستگی به تقصیر بر اصلاح طلبان حکم فرماست. بر شکستگیشون تقصیر خودشون بوده و مانند هر گروه شکست خورده، هر یک از آنها دیگری را مقصر بدتر شدن وضعیت قلمداد میکنن، با این اختلافاتی که در درون خودشون هم افتاده. با چنین پندار افسرده‌ای، آنچه به وضوح نمایان است این که یأس و ناامیدی در گفتار و کردار اصلاح طلبان هویداست، منتها ابتکار عمل و امید آنها این جالبه. امید آنها با مرگ خامنه‌ای گره خورده است. فکر میکنن که اگه خامنه‌ای چیز بشه، از بین بره، یه کسی دیگه میاد و اینا رو میذاره و امریکا دوباره برگرده. که این خودگویایی از ناتوانی و بی‌تدبیری آنها دارد، چرا که مجلس خبرگان در دست سپاه پاسداران هست. اینا خواب و خیاله که دارن. سپاه پاسداران میتونه قدرت رو به دست بگیره. آنها امیدوارن که با مرگ خامنه‌ای وزنه قدرت به سوی آنها برگردد، اما این امید هم بیشتر به رؤیایی میماند که هیچ دلیلی ندارد واقعیت پیدا بکنه، زیرا بر پایه واقعیت ها استوار نیست. نتیجه این که بنبست اصلاح طلبی کامل است. بعد این روی براندازان، پس این اصلاح طلبا که به نظر من کاملا با تاریخچه ای که ما در نظر میگیریم در عرض 20 سال گذشته، که از این 20 یا 21 سال 13 سالش هم قوه مجریه بر دستشون میده، هم عرض بچه قوه مقننه. حالا براندازان، این خیلی مهمه که خونده بشه، برای این که باید ببینیم تعریف براندازی چیه. با شکست اصلاح طلبان، بخشی از کسانی که خواستار پایان دادن به جمهوری اسلامی هستن، با روی کار آمدن آقای ترامپ، با پرچم براندازی برای استفاده از فضای میدان ملی جدید به صحنه آمدن. آقای عرشبت که مجید محمدی با 150 نفر موقعی که ترامپ و محسر کار از جن به یاد بیارن، یک پتیشن دادن بیرون، یک بیانیه دادن بیرون که تو رو خدا آقای ترامپ بیا و ما را از آخوندان نجات بده. نامه هایی که از ایران به دست من میرسه تک و توکی در خود ایران ها. حالا ببینیم اصل راهنمای براندازان سقوط جمهوری رژیم، سقوط جمهوری رژیم اسلامی است. سیاستی را که براندازان دنبال میکنن این است که به هر طریق که شده باید رژیم را برانداخت. براندازان در ظاهر چهره های متفاوتی دارند. مخرج مشترک آنها این است که خواهان ائتلاف گروه ها هستند و از حرکت مردم سخن نمی گویند. آنها معتقدند که هیچ فرد یا سازمانی به تنهایی نمی توانند آلترناتیو رژیم ولایتی باشند، ولایی باشند، آلترناتیو باید نمایندگان اقشار مختلف جامعه را در بر بگیرند تا حد الامکان همه را راضی کنند. عزیزان اینا بحثاییه که بین همین تلویزیون های عرشبت که ما هستیم و عرشبت که اندیشه و و غیره و غیره. به همین دلیل هم به ائتلاف نیاز است. آنها ضمیر باطن خود را به دیگران نسبت میدهند و ادعا میکنند کسانی که زیر بار این ائتلاف های قضایی نمیروند قصد دارند قدرت را قبضه کنند. اصل مشترکی که بعضا به عنوان تنها شرط برای ائتلاف در سر دارند سقوط رژیم جمهوری اسلامی است. از دید آنها باید درباره آینده و هدفها کاملا سکوت اختیار نمود. بعضی در ایران میگن این بره هر چی میخواد بیاد. درسشون رو از انقلاب 57 نگرفتن و میگوین امروز فقط اتحاد. درست این شعاریه که میدن، امروز فقط اتحاد و یا امروز فقط همبستگی. و اگر کسی به خودش جرأت دهد و سوال کند که اتحاد برای چه هدفی و همبستگی برای چه روشی، چماق تکفیر، تفرقه گری بر سر پرسش کنندگان فرود می آورند و با پروپاگاندا و مغشویی رسانه‌ای مردم را از آنها برحذر می دارند. موقعی که کسی فقط سوال بکنه که خب جمهوری اسلامی بره چی به جاش بیا، میگن فعلا اتحاد، همبستگی. این دسته از اپوزیسیون نیز به دلیل داشتن پنداری قدرت مکان هم مردم را ضعیف می دانند و هم خود را و در نتیجه درست در عکس شعار شعورمند مردم ایران که گفتند پشت به قدرت روی به ملت، معتقدند که در خلاف مردم ایران با توجه به پراکندگی اپوزیسیون در نهایت دولت امریکا باید زحمت ساختن یک اپوزیسیون معقول و مردم پسند برای رژیم ولایی را بکشد. تمام این جرمهایی ها برای چیه؟ آقای جولیانی چرا میره این ور اونور براشون سخنرانی میکنه؟ که اینا رو گرده هم بیارن و یک آلترناتیو بسازن. باید از طیف‌های مختلف دعوت کنن تا در جایی گرده هم بیاین و اونقدر توی سر و کول هم بزنن تا خسته بشن، بعد به یک چارچوب مشترک برسن. از دید اون این گروه از براندازان همه چیز برای براندازی رژیم فراهم است مگر یک آلترناتیو معقول، حداقل برای دوره گذار. هزینه درست کردن چنین چیزی برای امریکا بسیار کمتر است هزینه های دیگر مقابله با رژیم است و باید هر چه زودتر توسط امریکا انجام بشود. از دید براندازان هدف که عبارت از براندازی باشه هر گونه روشی را از نوکری اجنبی، از وابستگی و تجاوز به حقوق استقلال و آزادی، اینا براشون استقلال آزادی مطرح نیست. اینا رو توجیه میکنم، اجنبی پرستم. بعضیا به من خورده میگیرن که تو چرا، بذار دیگران قضاوت بکنن، تو چرا قضاوت میکنی که میگی بعضی از اینا وطن فروشن، کسی که میخواد با حمله نظامی به ایران مسئلش رو حل بکنه و به قدرت برسه نباید بهش گفت وطن فروش؟ آنها برای حفظ رژیم حاضرن در هر وادی، در هر راه و قدم بگذارن و در این زمان با روی کار آمدن حکومت آقای ترامپ مسابقه برای به دست آوردن دل او برای ساختن آلترناتیو بسته با آقای پومپئو، با آقای جان بولتون، با آقای جولیانی. هر روز در یکی از شهرهای امریکا یا اروپا یا اسرائیل جلسه ای میگذارن تا پاکت مقبول را آماده کنند. گاهی اختلاف بین شرکت کنندگان در این گونه جلسات آنچنان بالاست که جلسه تبدیل به میدان مشاجره می شود. ما دیدیم که چطور تو سر هم دیگه می شود، آقای کریم عبدیان، آقای عبدالله مهتدی و غیره و غیره، آقای مصطفی هجری، آقایون سلطنت طلبا در گرد همایی مجاهدین نطق کسی نباید بکشه، همه سمون بک که آقای جان بولتون و یا جولیانی بهشون قول بده که سال آینده مجلس عروسی خانم عرشبت رجوی در کاخ نیاوران خواهد بود. آنچنان باورست که جلسه تبدیل به میدان مشاجره می شود. این گروه ها با جامعه ملی چندین سال نوری فاصله گرفتن و در نتیجه از دیدن این حقیقت که در واقع این خود مردم هستند که عامل تغییرن را هیچ نمی بینند. این براندازان، این نکته فوق العاده مهمه، این براندازان بیشتر به روی نفرت مردم از رژیم سرمایه گذاری می کنند. نفرت عمیق مردم از رژیم و در نتیجه آدم جانی یک کرگدنی مثل این علم الهدا یا رئیسی یا احمد خاتمی میان و مرگ بر امپریالیست و مرگ بر امریکا میگن، مردم میگن قربون امپریالیستن، قربون امریکا برن، بذار بیاد ما رو نجات بده. این براندازان بیشتر به روی نفرت مردم از رژیم و روز و شب صدای امریکا، بی بی سی، من و تو، تلویزیون پارس، ما هستیم، تلویزیون اندیشه و سایر نوکرها به سرسپرده‌هاشون هرچه سیاه‌تر چهره ایران را نشون بدن و از نفرت مردم نسبت به رژیم استفاده بکنن برای که تن به وطن فروشی بدن. اما نه خود توانایی ارائه یک بدیل ملی را دارن و نه اصولا به توانایی مردم ایران اینا باور دارن. مشکل آنها این است که تمام امید خود را به دخالت امریکا بستن و هر تحولی که در امریکا و یا در سخنان ترامپ صورت میگیرد در روحیه آنها به شدت اثر میذاره. یک روز جالبه، کاملا همینطوره، یک روز آقای چیز هر شبت که آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا در کتابخانه ریگان برای ایرانیان سخنرانی تند علیه رژیم می کند و اونها خوشحال می شوند و از فردای آن روز آقای ترامپ با گفتن اینکه به دنبال یک قرار و مدار خوب با رژیم است و یا آقای جیمز ماتیس میگه ما در صدد براندازی نیستیم بلکه میخواییم رفتارشو عوض بکنیم دوباره اینجوری پژمرده میشم. باعث افسردگی آنها می شود و میرن تو خونه شون وافور می کشن. راجب تحول خواهی و اینه که واقعا راه گذار از این رژیم چی هست در هفته و هفته های آینده صحبت می کنم و بعد من هنوز نرسیدم که تضادهای مردم رو با این رژیم هنوز باز نکردم و در نتیجه این تضاد باید باز بشه که چرا مردم این همه نفرت دارن از این رژیم و در نتیجه این وطن فروشای خارج نشین از این قضیه استفاده میکنن. باید ما راه حل انسانی شدنی عملی برای این پیدا بکنیم. وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. عزیزان میدونن که این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس‌آنجلس و بعدش من به دانشجو تیوی میره و از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به سایت تلگرام میره که مطالب دیگه هم توی تلگرام هست و بعد هم به سایت mmohit.org خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.